هفته گذشته همزمان با ایامی که مربوط به عزاداری و تاسوع و عاشورا بود، یک موج بزرگی از خبرها در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. بعضن افرادی که دارای سمت مثلا دکتر فلانی و نمیدونم متخصص فلان بودن هم این رو بازتاب میدادن با چهره ها و قیافه ها و لحن های مختلف، مبنی بر این که خیلی مراقب باشین، امسال عاشورا زمانی داره اتفاق میفته که قمر در عقربه و بنابراین مراقب هر کاری که میکنین باشین، یه بلای ممکنه سرتون بیاد. این یه بار دیگه بحث طالبینی رو مطرح میکنه، یکی از شاید جذابترین، هیجان انگیزترین و در این حال پر داستانترین روندهای تاریخی که در دوران ما تبدیل به شبه علمی شده که متاسفانه هنوز خیلی از افراد نسبت به اون همدلی دارن و گاه گداری متاسفانه زندگی خودشون رو بر مبنای اون تنظیم میکنن. توی قسمت از چیستا قصد داریم در رابطه با مختصری از تاریخ طالبینی و اینکه چرا به وجود اومد، چرا مهم بود در طول تاریخ و الان چرا میگیم که علمی نیست صحبت بکنیم، و همینطور در رابطه با اینکه چطور در واقع در عصر جدید ما شروع میکنیم به بازسازی برخی از افسانه های قدیمی و اون رو تبدیل به یک محصول تجاری حتی میکنیم. به چیستا خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده می‌پردازه. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم لازمه یه تذکری رو من بدم. این پادکست، این گفتگو و انبوهی از موارد مشابه این، چه کتاب نوشته بشه، چه مقاله نوشته بشه، چه بحثای جدی بشه، معمولا برای افرادی که اصطلاحاً مؤمن به یه موضوعی هستن فایده ای نداره. مثل داستان بشقاب پرنده ها میمونه یا مثل داستان بیگانه های فضایی میمونه که شما اگر اعتقاد داشته باشید از اون جالبتر داستان فرود بر ماه، اگر شما به این ایمان رسیده باشید که مثلا انسان به ماه نرفته، من هر چقدر دونه دونه بیام سند بذاریم بریم اونجا، خود ماه رو بیاریم اینجا به شما بگه به خدا اینا اومدن روی من قدم زدن، فایده ای برای شما نداره. این یکی از ویژگی های تئوری توته است. بنابراین اصل من تو این پادکست راضی کردن و قانع کردن کسانی که ایمان دارن به این ماجرا نیستش. من دارم تلاش میکنم که در واقع روندی تاریخی از ماجرای رو بگم و بگم که چرا الان ما این رو از دیدگاه علمی نادرست میدونیم. طبیعتاً برای کسانی که سوال دارن یا اینکه براشون جذاب هستش، این شاید بتونه انگیزه ای باشه که برن مطالب بیشتر رو مطالعه کنن، در واقع با داده های معتبر مواجه بشن و این ماجرا رو دنبال بکنن. پس با این تذکر که من طبیعتاً قصد ندارم و نه میتونم که این باور غلط امروز رو از ذهن کسایی که بهش معتقد هستن، تاکید میکنم بر اعتقاد، دور کنم، ادامه میدیم بحثو. طبیعتا شما به هر چیزی که اعتقاد داشته باشین دیگه خیلی دنبال منطق و این حرفا نمیرین. خوشبختانه تو علم ما چیزی به نام اعتقاد نداریم. ما حتی به علم به اون معنای ایمانیش اعتقاد نداریم. علم یه روشیه برای شناسایی جهان، خطا میکنه، هر بار بر مبنای داده‌های جدید خودش رو اصلاح میکنه. بنابراین گاه گاهی شما میبینین حتی طرفداران علم میگن که ما به علم ایمان داریم. نه، علم یک روشه، ما به یک روشی رو استفاده میکنیم، یافته‌ای که به دست میاد رو به معرض آزمون و تجربه میذاریم، اگر که دیدیم که با پیشبینی‌ها سازگاری نداشت برمیگردیم اصلاح میکنیم. اصولا در علم به معنای ساینس مدرنش ما اصولا امر قطعی نداریم، حالا مشروط به شرط اینکه ریاضیات رو به عنوان علوم ریاضیات جدا بکنیم، به خاطر اینکه اون بر مبنای منطق کار میکنه و شما توی ریاضیات میتونید در تقریبا اکثر موارد بگید که یک گزاره با قطعیت یا درست هست یا غلط هست، ترو هست یا فالس هستش. اما تو بقیه شاخه های علم این کار رو نمیتونیم بکنیم. شما با مدل‌های مختلف طالبینی حداقل به شکل شفاهی آشنا هستین. برخی از کسانی که معتقدن، برای مثال اینکه شما در چه ماهی به دنیا اومده باشید به معناست که سرنوشت ویژه‌ای دارید. این رو حتی گاهی داری بعضی از افرادی که در واقع رفتار علمی هم دارن میگن که آره مثلا آبانی‌ها رو دیدی همشون این مدلی‌ان، خردادی‌ها همشون این شکلی‌ان، نمی‌دونم فلان همشون این شکلیه. اینو در مبنای این میگن که مثلا موقعی که شما داشتین به دنیا میمدید، خورشید در آسمون در یکی از صورت‌های فلکی 12 گانه بود. توی پرانتز این بود تقسیم بندی 12 گانه مربوط به دوران باستانه. الان مسیر دایره البروج از بین 13 صورت فلکی میگذره و بنابراین همین بخش در واقع نشون میده که چقدر در واقع اون چیزی که فکر میکنیم نادرسته. اما به هر حال ما میایم در واقع سوال ما، زمین اون موقع در جایی بوده که از دید منی که روی زمینم خورشید در امتدادی بوده که پشتش یه تعداد ستاره‌ای که اصلا به هم ربطی هم ندارن یه ظاهری رو تو آسمون ساختن. پس من این ویژگی ها رو. مورد بعدیش اینه که مثلا فرض کنید فلان سیاره اگه در فلان موقعیت باشه بعد یه بلایی سر من میادش، مثلا من یا خوشحال میشم یا ناراحت میشم. زحل مثلا اگه در فلان زاویه باشه، عطارد در فلان جا باشه، زهره در فلان موقعیت باشه، مریخ اگه در صورت فلکی فلان باشه چنین اتفاقی میفته. مشهورترینش شاید در واقع داستان قمر در عقرب باشه. همه ما این رو به عنوان یک اصطلاح عام شنیدیم، میگن زمانی که ماه در راستای صورت فلکی عقرب یا در محدوده صورت فلکی عقرب قرار میگیره اوضاع به هم میرزه، این وارد ادبیات و اشعار و آوازهای ما هم شده. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چونینه. بخش دیگه ای از این ساختار طالبینی اینه که شما به شکل شخصی با دادن سری اطلاعاتتون رو بعضیا میرن نرم افزار سوار میکنن، محاسبه میکنن و بعد مثلا موقعیت سیاره ها و ستاره ها رو در میارن و این فلان تاثیر رو داره و بقیه داستان. آیا از کجا اومده؟ ما از کجا به تاثیر ستاره ها و اجرام سماوی نسبت به سرنوشت خودمون در واقع این ایده رو به وجود آوردیم، این تصور رو به وجود آوردیم؟ واقعیتش اینه که داستان برمیگرده به خیلی قبل. کسانی که در واقع تاریخ اسطوره و تاریخ شکل‌گیری اساطیر و آیین‌ها رو بررسی کردن، از جمله افرادی مثل میشا الیاده که حالا من منابعی که در واقع در این باره صحبت کرده رو در بخش توضیحات بیشتر قرار میدم، اشاره میکنن به یه مفهومی به نام امر قدسی یا امر مقدس. ویژگی خواهی داره این امر، از جمله این که گفته میشه که برای مثال این امر همیشه برای شما دور از دسترس، هر چقدر دستتون درست کنین بهش نمیرسین، از جمله این که شما توان تاثیرگذاری بر اون رو ندارید، و از جمله این که زمانی که باهاش مواجه میشید نوعی حراس مواجهه با ناشناخته بزرگ قدرتمند در شما شکل میگیره. در دوران قدیم و حتی امروز کسانی که تجربه رصد نداشتن برای اولین بار میرن در یک زیر آسمان تاریک قرار میگیرن. این چند ویژگی مشترک است بین آنچه که در آسمان شب میبینیم و آن چیزی که در مفهوم امر قدسی حالا در قالب ایزدان، الهه ها، قهرمانان اسطوره‌ای و بقیه میدیدیم. شما در آسمان شب در برابر یک ناشناخته بزرگ دست نیافتنی هستید، معمولا احساس حراس مواجهه با این ناشناختگی دارین و خب طبیعتا دست شما هیچ کاری روش نمیتونید بکنید، شما مسیر سیاره رو نمیتونید تغییر کنید. این وابستگی ابتدایی باعث میشد که توجه به آسمون و رفتارهای اون گره بخوره با اون مفاهیمی که در ذهن ما به عنوان امر قدسی، به عنوان ایزدان، نیروهای فعال مؤثر بر سرنوشت ما دارن نقش بازی میکنن. به خصوص داریم در دورانی رو یاد میکنیم که ما هنوز درکمون از عالم درک اندکی هستش. ما هنوز نمیدونیم چرا رعد و برق میزنه، چرا آتش فشان اتفاق میفته، چرا یه روز من از خواب میرم بلند میشم میرم بیرون و برای مثال یه نفری از همراهان قبیله من یه دفعه میفته پایین میمیره، مثلا شاید مثلا سکته قلبی کرده باشه، اما موقع مثلا نمیدونم قلب کجا کار میکنه. بنابراین داریم راجع به این دوره حرف میزنیم. اما زمانی که این نسبت برقرار میشه، اون موقع ما میایم این ایزدانمون و این موجوداتی که مؤثر بر سرنوشتمون هستن، این نیروهایی که گمان میکنیم بر زندگی ما سوار هستن رو در آسمان قرار میدیم. چرا؟ چون جایگاه مشابهی داره، چون رفتار مشابهی داره و مواجهه ما باهاش شبیه مواجهه با اون هست. حالا زمانی که این کارو کردیم، موقعیت اجرام آسمانی که جایگاه این موجودات هستن، جایگاه این نیروهای اثرگذار هستن، اون موقع دیگه برای ما معنی دار میشه. به این معنا که خب اگر برای مثال ما در آسمان میبینیم ایزدی هست که خیلی جنگاوره و بعد ما در طول زمان میایم اینو نسبت میدیم مثلا به واسطه درخششی که نارنجی رنگ و اخروی رنگی که سیاره مریخ داره به سیاره مریخ، بهرام سلحشور آسمان رو میبینیم، بنابراین اگر این در جایی قرار بگیره ممکنه که اثر بذاره رو ما، چون به هر حال اون ایزدی هست که مستقیما با ما سر و کار داره. یادمون باشه در این دوران یک زمین وجود داره، یک انسان وجود داره و بقیه یه عالم در اطراف اون هستن. همه چی به دور ما شکل گرفته. این که آل جهان بزرگ و این حرفا معنی خاصی نداره. ما همه چی در حول محوریت ما داره میچرخه و بنابراین ایزدان هم کار خاصی ندارن جز این که بر سرنوشت ما اثر بذارن، دخالت بکنن و بقیه داستان ها. توی این دوره است که اتفاق دیگه‌ای میفته. توجه به آسمون، توجه به موقعیت ستاره‌ها، سیاره‌ها و بقیه تقسیم بندی‌های سماوی ارزشی فراتر از رصد و تجربه و مشاهده محیط طبیعی پیدا می‌کنه. به دلیلی که اینها جایگاه موجودات مقدسی هستند که بر ما تأثیر گذارند و از اونجایی که بسته به اینکه اون جایگاه ما نسبت به اونها در چه موقعیتی باشه، اینها میتونن تأثیر بیشتری داشته باشن، بنابراین نگاه کردن و رصد کردن این اجرام تبدیل به بخشی از آیین میشه، تبدیل به بخشی از رفتار آیینی و مذهبی با عنوان مذهب ابتدایی هست. دوستانی که علاقه من به ستاره باستانشناسی هستن میدونن که برای مثال بخش بزرگی از معابد دوران قدیم در قالب کوهستانهایی ساخته میشده، به شکل کوهها یا برجهایی ساخته میشده، از جمله زیگوراتها از ایران بگیرید تا برای مثال آمریکای مرکزی تا اهرام. اینها به شکل در واقع کوهستان‌ها یا هرم‌ها یا برج‌هایی ساخته می‌شده که معمولاً طبقه فوقانی اون مختص به راهبان اعظم بوده، راهبان ارشدی بوده که در این حال اینها ستاره شناس بودن. اینها تماشای آسمون براشون سرگرمی یا برای استخراج مسائل علمی نبوده. اینها مشاهده عرصه فعالیت خدایان بودن. اما یک نتیجه جنبی رو این فکر در طول تاریخ به وجود آورد. چون نگاه کردن به آسمون دیگه یک تفریح یا یک انتخاب نبود، بلکه به واسطه جایگاه مذهبی که پیدا میکرد آیین بود و وظیفه بود و باید انجام میدادیم، بنابراین ثبت اتفاقات آسمون افزایش پیدا کردش. بنابراین ما مجموعه ای از رصدها، مجموعه ای از مشاهدات رو جمع آوری کردیم که بعداً در زمانی که متوجه شدیم که اتفاقات دیگه‌ای داره میفته، متوجه شدیم که نظمی در رفتار عالم وجود داره، به ما کمک کرد. اگرچه که جمع‌آوریش به این هدف نبود، اما این جمع‌آوری و این داده‌ها کمک کرد که ما این نظم‌ها رو بتونیم استخراج بکنیم. این اتفاق یک شبه نیفتاد، ما یک مسیری رو طی کردیم. بنابراین زمانی که نخستین تلاش ها و نخستین نشانه ها از پیش بینی پذیر بودن رفتار اجرام سماوی در اومد، این به این معنا نبود که ما یک دفعه تمام باورهای قدیم رو کنار بذاریم، اثرات مثلا ستاره ها، سیاره ها، صورت های فلکی رو بذاریم کنار و بیایم بگیم که خیلی خب این پس یه رفتار طبیعی داره. این یک مرحله ای رو طی میکنه و توی این مرحله ما مقدمات محاسبات نجومی رو به دست میاریم. ما میتونیم حتی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی پیشنهاد کنیم. ما میتونیم برای مثال مقارنه دو یا چند سیاره رو پیش بینی بکنیم. ما میتونیم اتفاقات مهمی که در آسمان میفته، ظهور ماه و بقیه چیزها رو مشخص کنیم و با توجه به مشاهدات قبلی تقسیم بندی هایی که کردیم دقیق تر میشه، مختصات داریم. هنوز در این دوره ما بر اثر اجرام سماوی به عنوان جایگاه و میدان بازی خدایان و ایزدان و قهرمانان باور داریم. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر من هنوز فکر میکنم که مریخ اگر در فلان جا باشه فلان اثر رو بر من میذاره، حالا یه ابزاری دارم که میتونه پیش بینی کنه مریخ کی در اون موقعیت هستش. اگر من به هر دلیلی برای مثال عقرب رو، من به صورت فلکی عقرب رو به شکل یک موجود آسمانی میبینم با نیش و فلان، خب طبیعیه که ترسناکه. حالا ماه هم بره کنارش، پس ماه نور میندازه و درخشش ایجاد میکنه و بنابراین اون نیش عقرب میتونه رو بر من کارگر بشه. حالا اگه من میدونم که میتونم محاسبه کنم که چه روزی قمر در عقربه، پس میام بر مبنای اون باور میگم که خیلی خب، شما شخص ایکس ایگرگ، شما پادشاه بزرگ، شما آدم قدرتمندی که دوست داری آینده رو بدونی که روی زمین حکمرانی بکنی، این دفعه که ماه میره اینجا، یادته که ما میدونستیم که اوضاع بیخ پیدا میکنه، از این تاریخ تا این تاریخ ماه اینجاست، نکنین کارا رو. ببینید این یه دوران گذاریه که داره اتفاق میفته و ما اینو درک میکنیم و میاد جلو. در دوران مدرن اما در علم ما اونقدر توسعه پیدا میکنه که متوجه سازوکارهای طبیعی میشیم و اینجاست که طالع‌بینی و اختربینی به بخشی از تاریخ علم، به بخش مهمی و اثرگذاری از تاریخ علم بدل میشه، اما به طور کامل از موضوعی علمی به معنای علم مدرن خارج میشه. یک باور قدیمی بوده که دستاوردهای رصدی و مشاهداتی داشته کمک کرده به ما برای پیشبینی موقعیت‌ها و اون چیزی که امروز به هیئت جدید رو تشکیل میده، اما آن چیزی که باعث توجه اولیه ما شده دیگه اعتبار و سندیتی نداره. در دوران معاصر شما شاهد در واقع استفاده از انواع و اقسام طالع‌بینی هستید، از اینکه در روزنامه ها و مجلات شما اصطلاحاً هوروسکوپ یا اینکه متولدین فلان ماه چه کار میکنن، این هفته چه اتفاقاتی میفته رو دارید. در ایران سالهای طولانی فکر کنم هنوز هم هستش که یک تقویم نجم الدوله یا یه همچین چیزی، نه اون نجم الدوله قدیمی، منتشر میشده و منتشر میشه که مثلا امروز بر مبنای مشاهده افلاک و فلان، معمولا همیشه هم تو هر صفحه با این شروع میشه که مثلا امروز بر مبنای مشاهده افلاک معلوم شد که حال امام زمان خوبه و شما امروز اگه میخواهید معامله ای انجام بدین فلان کار رو بکنید، فلان کار رو بکنید، فردا این کار رو نکنید. و اینها به عنوان بازار خوبی هم داره، فروش گسترده هم داره و البته نوع جدید تریش میاد در عصری که ما به هر حال کاربران فناوری هستیم، از دستاوردهای علم داریم استفاده میکنیم. برای اینکه این بازار، برای اینکه این مفهوم رو بتونیم بیشتر توسعهش بدیم، بیشتر به افراد بفروشیم، یادمون باشه که دونستن آینده به هر شکلی که شما نگاه کنین قیمتی ترین کالاییه که شما میتونید معامله کنید. یه دلیلش اینه که اصولا این کالا رو نمیتونید به دست بیارید. شما اگر میتونستید آینده رو بدونید، اگر میتونستید بدونید که امروز اگر رو کدوم سهام سرمایه گذاری کنم سود بیشتری میگیرم، اگر امروز نمیدونم فلان کارو بکنم نتیجهش چی میشه، خب طبیعیه که مشتاقش هستید. اگر کسی بیاد به شما این آینده بینی رو بفروشه، این تاله شما رو بگه و بتونه بگه که آینده چه اتفاقی براتون میفته، طبیعیه که اولا استقبال میکنید ازش، اون رو سعی میکنید که بدونید، به کار ببرید، و دوم این که بخش از بار مسئولیت تصمیمات فردی و اجتماعی ما رو برمیداره. اگر مثلا فرض کنید فلان انتخابات در زمانی رخ بده که قمر در عقربه، پس نتیجه اون دیگه به من ربطی نداره، قمر در عقرب بوده، وگرنه من انتخاب یا عدم انتخابم نقشی نداشته. اگر من برم یک قراردادی رو ببندم و شکست بخورم و بعد بفهمم که زحل در مثلا نقطه فلان بوده، خب این دیگه تقصیر من نیست که میدونی زحل اونجا بوده. و این یه بخشی در واقع اون بار سنگین مسئولیت انسان آزاد رو از دوشش برمیداره و بنابراین جذاب هم هستش. اما توی این دورانی که در واقع علم براش جایگاهی پیدا کرده، مردم دستاورداشو دیدن، سوداگران و بازرگانان تازه آینده فروشی سعی میکنن در پشت علم پنهان بشن و طالع‌بینی رو به نام علم به ما بفروشن. اینجا جاییه که ما میگیم که طالع‌بینی شبه علمه. اگر شخص رو پشت مسائل علمی قائم نکنه، یک خرافه شخصی هسته. شما میتونید قبول کنید، میتونید قبول نکنید، اما مسئله فردی، یک نفر یک چیزی رو میگه، درست و غلطش به کنار، و حالا شما میتونید اون رو بپذیرید و اگر اندکی از منطق استفاده کنید طبیعتاً نمیپذیرید. ولی مسئله سر اینه که این شبه علم نیستش، این صرفاً خرافه است. شبه علم اونجایی به وجود میاد که میان به شما میگن که ببین من رفتم محاسبه کردم، به دلیل اینکه ما با توجه به نیروی گرانشی که داره و شما اثر نیروی گرانشش رو در جذر و معطف هم حتی میبینید، زمانی که در عقرب قرار بگیره مجموعه نیروهای گرانششون میان اثر میذارن، باعث میشه که جریان خونی تغییری پیدا کنه، بنابراین تو فلان کارو بکنی. یا مثلا فرض کنید که نمیدونم زمانی که زحل در فلان جا قرار میگیره، این انرژی که از زحل داره میاد، توی پرانتز قسمت مربوط به انرژی ها رو نگاه کنیم، ما چیزی به نام این نوع انرژی ها وجود خارجی نداره و همش سوء استفاده از کلام هستش، میاد تأثیر میذاره، میخوره به خورشید، منعکس میشه، میخوره به تو، بعد مثلا تو یه دفعه احساس شادی یا احساس غم میکنی. اینها جایی که در واقع برای فروش یک باور، برای القاء یک باور دارن به شما از واژگان علمی و از مفاهیم علمی استفاده میکنن. قمر در عقربه یعنی چی؟ در معنای نجومی به این معناست که ماه در گردش، ماهانش به دور زمین. طبیعتا یک مسیر مشخصی رو طی میکنه، در بخشی از این مسیر از مقابل ستاره های پیش زمینه خودش رد میشه. این ستاره ها نه در یک فاصله هستن، نه در یک ابعاد هستن، بلکه از دید منی که روی زمینم از نظر ظاهری شکلی رو ایجاد میکنن. گاهی مثل یک خرچنگ میشن، گاهی مثل عقرب میشن، گاهی مثل یک شکارچی میشن. و تازه همین شکل ها هم در همه جای دنیا یکسان نیست. شما به اسطوره های آسمان در جاهای مختلف که نگاه کنید، یکی خرس، یکی نمیدونم راکونه، یکی همون شکل ممکنه که تقسیم بشه به دو سه تا صورت، بنابراین حتی یک شکل هم نیستن بر مبنای اون چیزی که ما تصور میکردیم. اجزای تشکیل دهنده اون صورت فلکی هم اساسا کنار هم نیستن، فقط از نظر ظاهری ما داریم کنار هم میبینیم. مثل این میمونه که شما تو خیابون میرید، تیر چراغ برق رو در کنار برج میلاد میبینید. تیر چراغ برق با شما 2 متر فاصله داره، برج میلاد چندین کیلومتر دورتر هستش. آیا اینا به این معنی که واقعا در کنار هم هستن؟ نه، از نظر ظاهری تو این نگاه دو بعدی که ما داریم، ما این دو تا رو الان کنار هم میبینیم. نماد بارز زمانی است که دیدید که کسانی که میخوان عکسای تفریحی بگیرن بازی میکنن با مثلا بناهای تاریخی، میان مثلا چه میدونم جلوی برج پیزا وای میسن، احساس میکنن که اینا دارن برج پیزا رو نگه میدارن که کج شده. خب اینها که واقعا در کنار اون نیستن، این به خاطر اون خطای دید ماست که اتفاق میفته. حالا ماه اومده اونجا قرار گرفته، به عبارتی ماه مسیر هر روزه خودشو داره میره. از دید منی که روی زمینم در یه بخشی که پیش زمینش این چند تا ستاره ای که هیچ ربطی به هم ندارن، من کنار هم میبینم. حالا این قرار تأثیر بذاره. اگر ادعای علمی بودن میکنیم، باید مشاهده شما پیش بینی پذیر باشه، تکرار پذیر باشه و از همه مهمتر ابطال پذیر باشه. آیا باید یک راهی بدید که من بگم که خیلی خوب این باطل میشه؟ ممکنه بگی که خب این ابطال پذیره، اگر قمر در عقرب قرار گیره و شما یه کاری کردید و موفق شدید، این باطل میکنه این نظر رو. اما طالبینی این گونه عمل نمیکنه. طالبینی به شما مجال فرار از ابطال پذیری میده و این ویژگی مهم شبه علم هستش. ممکنه خودشو در پشت الفاظ و واژگان علمی پنهان بکنه، اما خودش رو از پاسخگویی در برابر پیشبینی خطا فراری میده. اگر شما حالتون خوب شد و مثلا چه میدونم در ما زمانی که قمر در عقرب بود ازدواج کردید و ازدواج موفقی داشتید، اون موقع نتیجه به این دلیل که شما اون روز عطارد هم فلانجا بود، در ضمن شما چون بچه که بودین مریخ یه جفتک چارگوشی زده، بنابراین اون این اثر رو خونسا کرد. همیشه یک راه فرار وجود. ممکنه بعضی از شما بپرسید که پس چطور هست که بعضی از ماها این تجربه رو داشتیم؟ برای مثال من تو زمانی که قمر در عقرب بوده یه کاری رو کردم و بعد دیدم بد شده. اینها جزء پیشبینی هایی هست که خودشون رو در واقع تصدیق میکنن. به چه معنا؟ شما یه کاری رو انجام میدید در یه تاریخ مشخصی، مثلا در همون تاریخی که قمر در عقرب، دو تا خروجی داره، یا اون کار موفق میشه یا موفق نمیشه. اگر موفق شد، معمولا شما یادتون نمیاد، به عنوان بخشی از زندگی روزمره‌تون دارین میرین، نمیدونین چک کنین بگین که چی شد. اگر موفق نشد، برمیگردین در بررسی که چرا شکست خوردی، چرا به قمر در عقرب بوده، پس این به اون نسبت داره. و این یک اصطلاحاً دیتا پوینت یا نقطه حافظه، نقطه مموری میشه بر ذهن شما باقی میمونه. بنابراین زمانی که برمیگردیم، شما اون پیش بینی هایی رو به یاد میارید که برای شما صادقه. این اساسا یکی از تکنیکای کسایی که نویسنده هایی هستش که هوروسکوپ می نویسن برای مجلات و روزنامه ها. برای هر ماه به گونه ای از ترکیب رویدادها رو میذارن که به طور طبیعی 50% احتمال داره که برای 50% مردم اتفاق بیفته. نتیجه این که نیمی از مردم با خوندن اون بعداً به یاد میاره که دیدی چی گفت، درست بود. اگر اتفاق نیفته که خب فراموش میکنه میره. اما در نهایت اینه که ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که از دوره‌ای در بخش تاریخی بوده، در دوران امروز هیچ وجاهت علمی نداره، هیچ ساختار علمی نداره. نه نیروی گرانش میتونه چنین اثری رو توضیح کنه، نه تولد شما در یک زمان مشخص روی زمین ربطی به اثر نمیدونم فلان ستاره داره. شما با اطلاعات مربوط به دبیرستان میتونید محاسبه کنید اثر نیروی گرانشی که برای مثال مجموعه ستاره‌های خوشه پروین، مجموعه ستاره‌های عقرب، مجموعه ستاره‌های فلان و فلان بر شما میذاره. حتی مجموعه تاثیر گرانشی که ماه بر شما میذاره، خورشید بر شما میذاره. خب ممکنه بعضیا بیان بگن که پس چی شد که روی دریا تاثیر میذاره، جزرومد اتفاق میفته؟ بله، در مقیاس بزرگ ما شاهد محاسبه ای هستیم، ما محاسبه ای رو میتونیم انجام بدیم که تاثیر میذاره که چطور نیروی گرانش ماه در سیستم ماه و زمین روی یک حجم عظیم و یک جرم بزرگی مثل اقیانوس ها اثر میذاره و جزرومد ایجاد میکنه. اما این تعریف شده است، این پیش بینی شده است، این قابل حله. شما اون نیرو رو وقتی میارین روی انسان میذارین اساسا معنی خاصی نداره. ضمن اینکه درمانی که به سراغ ستاره ها میریم من به همین داریم. انرژی های عجیب و غریب چی؟ برگردیم به پادکستی که راجع به انرژی صحبت کردیم، چنین چیزهایی وجود نداره. واقعیتش اینه که طالبینی همواره بخشی از تاریخ ما بوده، بخشی از فرهنگ ما شده و هنوز که هنوزم میتونه به عنوان موضوعی با در بررسی های فرهنگی، در بررسی تاریخی، در بررسی تحول و تکامل دیدگاه ما نسبت به جهان و همچنین در عرصه ادبیات و موارد مشابه فوق العاده مهم و جذاب باشه. اما اینکه امروز در دنیایی که ما به واسطه یکی از ابزارهای شناخت و درک عالم به نام علم که دارای ویژگی‌های مشخصی هست، دارای پیشبینی پذیری، تجربه پذیری، مشاهده پذیری، ابطال پذیری، بیایم و سعی کنیم یک مفهوم نادرست و خرافه که امروز میدونیم کارایش چی بوده، کاربردش چی بوده رو تحت این نام بذاریم، این سوء استفاده از علمه و سوء استفاده در واقع تبدیل اون به چیزی به نام شبه علمه، در آوردن یک مفهومی از بستر تاریخ علم به تبدیلش به یک محصول تجاری شده و تجارت زده و اقوا کننده‌ای که پشت علم خودش رو پنهان میکنه اما تن به سختگیری های علم نمیده. ستاره ها بر سرنوشت ما تأثیری به اون معنا ندارن. اگر تأثیری ستاره ها بر سرنوشت ما دارن اینه که بتونیم با نگاه کردن به اون به عظمت کیهان فکر کنیم، به توانایی شگفت‌انگیز مغزمون فکر کنیم که با وجود این محدودیتایی که داره تونسته چنین جهانی رو درک و بخشی از رازهای اون رو پیدا کنه، با هر سوالی که جواب داده هزاران سوال جدید ایجاد کنه و پیش بره. این نگاه هست که میتونه تأثیر بذاره بر سرنوشت ما به عنوان یک گونه که درک درستی از جایگاه خودمون در عالم داشته باشه. وگرنه زندگی شخصی من و شما بیش از اون که وابسته به اقلیم و بقیه چیزها باشه، وابسته به تصمیمات و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که دور و برمون هست. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا کرد دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی از پلتفرم‌های مختلف در واقع پخش میشه و شما میتونید منابع بیشتر در رابطه با هر موضوع رو در بخش مطالعه بیشتر ببینید. اگر نظری دارید یا سوالی هست یا موضوعی رو پیشنهاد می‌گیریم، خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. تا در قسمت‌های بعدی در موضوعاتی که مربوط به آینده علم و فناوری هست در مورد اون صحبت کنیم. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.